با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران، شما همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، همراه با نگاه همکارانم به تازه ترین و آخرین رویدادهای ایران و جهان تا این لحظه. اگر که با ما همراه بمونید در بیش از نیم ساعتی که با هم سپری خواهیم کرد، اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی وقت رو زیاد از دست ندیم، در حالی که لحظات دارن سپری میشن، شما رو میهمان شنیدن خبرها کنم با صاحب خبر این ساعتمون مهرداد قاسم‌فر که هم اکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا شما رو به خبرها ببره.
سپاسگزارم از تو محمد و سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را ساده نخواهیم گرفت. اشاره آقای ترامپ به ویدیویی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شود. بخش مفصل‌تر این خبر رو تا دقایقی دیگه از همکارانم در همین مجله خواهید شنید. در این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ادعای دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه ایران را مسئول حمله به دو نفتکش خوانده بود. عباس موسوی در پاسخ به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت این تشکیک نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست، بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. او همچنین گفت که مسئولیت تامین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است و این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان حادثه دیده رفته است. از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در پایتخت قزاقستان برگزار شده است، آمریکا را به بی‌ثبات‌سازی منطقه و جهان متهم کرد.
دولت آمریکا طی 2 سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با اشاره به نقش ایران در سوریه، یمن، عراق و کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه و جهان می‌داند. حسن روحانی همچنین در اجلاس بیشکک برجام را دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه خواند و از اعضای باقی مانده در توافق خواست تا به تعهداتشان در بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل کنند. در بیانیه پایانی اجلاس بیشکک نیز بر ضرورت اجرای برجام از سوی طرفین تاکید شده است. آمریکا از اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بازگرداند. خبرگزاری کیودو روز جمعه از قول یک مقام ژاپنی نوشت که شینزو آبه نخست وزیر این کشور از مقام‌های ایرانی خواسته تا زندانیان آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کنند. دست کم 4 شهروند آمریکا اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. به گزارش این خبرگزاری، دونالد ترامپ از شینزو آبه خواسته تا این درخواست را با مقام‌های ایرانی مطرح کند. مشخص نیست که پاسخ مقام‌های ایرانی به این درخواست چه بوده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد مذاکره با دولت دونالد ترامپ را که آقای آبه حامل آن بود رد کرد. یک عضو اتاق بازرگانی تهران روز جمعه اعلام کرد که حدود 150 هزار خودرو در خط تولید منتظر رسیدن قطعات مورد نیازند. به گزارش ایسنا، محمد رضا نجفی منش گفت با وجود آن که تعداد زیادی خودرو از سوی خودروسازان داخلی برای تحویل به مردم در مسیر ساخت قرار گرفته، اما نرسیدن برخی قطعات مانع از تحویل آنها شده است. آقای نجفی منش مشکل قطع سازان ایرانی را تأمین نقدینگی دانست و گفت مطالبات وصول نشده در سالهای گذشته شرایط اقتصادی آنها را دشوار کرده است. چند هفته بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 که به بازگرداندن و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منجر شد، شرکت‌های مانند پژو، سیتروئن، مزدا و هیوندای قراردادهای خود را با شرکت‌های ایرانی لغو کردند. خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد که شرکت رنوی فرانسه نیز قرارداد خود با این سازمان را تقریباً به حال تعلیق درآورده است. محمد
سپاسگزارم مرداد قاسمفر که خبرها رو برای ما خوندی مرداد. اما در این مجله شامگاهی در این جمعه شب چه مطالبی رو جمشید زند دبیر این مجله براتون تدارک دیده که با هم خواهیم شنید. رئیس جمهور آمریکا ایران مقصر حمله به تانکرهای دریای عمان است. ایران این قضیه را رد می‌کند. حرف‌های آیت الله، واکنش ترامپ و گزینه‌های پیشرو را در میزگردی با شما در میون خواهیم گذاشت. در 19مین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در میانه تنش‌های منطقه چه گذشت؟ نگاهی خواهیم داشت در این میان به دیدار رئیس جمهوری ایران و ولادیمیر پوتین. در کنار اینها سفر معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورهای خلیج فارس، هلگا اشمید در راه ایران و روز شمار افزایش تنش‌های یک ماه گذشته در خلیج فارس. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این ساعت در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. میزبان شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی است در کنار سایر همکارانم که گزارش‌های اونها و نگاه اونها رو خواهید شنید در ادامه. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش رسمی به حملات به تانکرها ایران رو مقصر اعلام کرده. اما ببینیم که این واکنش چه بازتابی رو داشته. همراه میشیم با سمیرا قرایی که همکنون در استودیو در کنار من حضور داره. سمیرا، اون چیزی که ما دیدیم و خیلی مسئله رو برجسته کرد ویدیویی بود که دونالد ترامپ به اون اشاره کرد و این ویدیو خیلی هم فراگیر شد در شبکه‌های اجتماعی.
محمد، دونالد ترامپ ساعتی پیش یک گفتگوی تلفنی انجام داد با برنامه فاکس اند فرندز از شبکه فاکس نیوز و اعلام کرد که ایران در حمله به تانکرهای نفتی در دریای عمان دست داشته. مجدداً ایران رو حامی تروریسم نامید و گفت گزارش‌ها و برآوردهای مقام‌های بلند رتبه اطرافش رو تایید می‌کنه و عموماً به شکل رسانه‌ای ایران رو مسئول حمله به تانکرها اعلام کرد. آقای ترامپ در این گفتگوی تلفنی گفت که آمریکا ساده از کنار این مسئله نخواهد گذشت و ایران پشت این حملات است، چرا که در ویدیوها قایقشان دیده شده و رفتند تا مینی عمل نکرده را بردارند، اما این اقدامشان در تصاویر ویدیویی ضبط شد و گناهکاریشان برملا شد. این چیزهایی که آقای ترامپ گفته و گفته که ایران نمیتونه برای مدت زمان طولانی تنگه هرمز رو ببنده و آمریکا هم هنوز نمیدونه که میخواد چه اقدامی در قبال ایران انجام بده و در آینده روشن میشه.
اما بپردازیم سمیرا یه مقدارم به واکنش‌هایی که بوده که تا این لحظه زیادتر.
به واکنش ها میپردازیم. میخوایی یک کم راجع به ویدیو هم صحبت بکنیم. ویدیویی که آقای ترامپ بهش اشاره کرده ویدیویی هست که از صبح هم محمد چندین بار راجبش با هم صحبت کردیم. ستاد مرکزی ارتش آمریکا یک ویدیویی رو منتشر کرده که در اون سخنگوی این ستاد میگه که یک قایق سپاه پاسداران به کشتی آسیب دیده، حادثه دیده نزدیک شده و شیئی از روی این کشتی در حال برداشته شدنه. مدعی هست که این شی یک مین عمل نکرده است که حالا ایران اومده تا صحنه جرمش رو پاکسازی بکنه. حالا بریم سر این واکنش هایی که پرسیدی. واکنش ها به ویدیو که واکنشی نداشتیم. دیشب بعد از اینکه آقای پومپئو صحبت کرد، آمریکا درخواست یک جلسه اضطراری داد از شورای امنیت. یک جلسه اضطراری غیرعلنی تشکیل شد. جاناتان کوهن نماینده موقت آمریکا اعضای شورای امنیت رو در جریان برآوردها قرار داد. جلسه غیرعلنی بود. بعد نماینده کویت اومد بیرون و گفت که تمامی اعضای شورای امنیت حمله به تانکرها رو محکوم کردند. بعدتر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم با بی بی سی جهانی حرف زد و گفت اگرچه که بریتانیا تحقیقات مستقل خودش رو خواهد داشت، ولی هیچ دلیل نداره که با آمریکا هم نظر نباشه و برآوردهای آمریکا رد کنه.
حالا که صحبت از واکنش‌ها کردی در اینجا، بد نیست بپردازیم به اینکه ایران در این باره چه اخباری رو مخابره کرده و چگونه نگاه کرده به
ایران. از دیروز ما مرتب مداوم هر ساعت بهش پرداختیم، مدام اتهام ها رو رد میکنه. سخنگوی وزیر خارجه گفته بود که آیت الله خامنه ای نگران هست در این رابطه. محمد جواد ظریف گفته بود این اقدام فراتر از مشکوکه. دیشب هم که اون جلسه غیرعلنی شورای امنیت تشکیل شد، بعد دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل بیانیه داد و گفت که تمام این اتهام ها رد میکنه و آمریکا متحدانشان که جنگ طلبن. امروز صبح هم عباس موسوی سخنگوی وزیر خارجه وزارت خارجه با رادیو صحبت کرد، رادیو جمهوری اسلامی، و گفت که خیلی راحته برای آمریکا که از غذا بیاد انگشت اتهامو همون اول کار به سمت ایران بگیره. ایران میگه که خب باید صبر کنی تحقیقات انجام بشه. روسیه و نروژ هم همین رو میگن، میگن که باید صبر کرد تا تحقیقات روشن کنه که چه کسی در این حمله دست داشته.
و بپردازیم یه مقدارم به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته.
هنوز خبری منتشر نشده از تحقیقات. شرکت‌هایی که مدیریت کشتی فرانت آلتر نروژ و کوکوک‌های ژاپن رو بر عهده دارند، هنوز دلایل اصلی انفجارها و حملات رو اعلام نکردند، جزئیاتی ارائه ندادند. اما یوتاکا کاتادا، صاحب ژاپنی کشتی کوکوکا، میگه که ملوان‌ها و خدمه کشتی قبل از اینکه حمله صورت بگیره اشیاء پرنده‌ای رو دیدند، اصطلاحاً به کار میبره همین اشیاء پرنده، که به سمت کشتی میاد. صاحب کشتی هیچ سندی بر ادعای خودش ارائه نداده جز شهادت خدمه کشتی و همچنین گفته که خدمه در نزدیکی خودشون کشتی های ایرانی رو دیدن، اما روشن نیست که قبل از حمله بوده یا بعد از حمله.
تدابیر امنیتی هم در دریای عمان گویا گسترده شده، درباره اونم یک
مثل. هنوز گسترده نشده. آمریکا کشتی یو اس اس میسن رو به منطقه فرستاده تا به کشتی‌های آسیب دیده کمک بکنن. ببین 30% از نفت خام دریایی جهان از تنگه هرمز منتقل میشه، به همین خاطر امنیت کشتیرانی در این منطقه بسیار مهم هست. یک مقام آگاه آمریکایی با آسوشیتد پرس گفته بود که آمریکا بر این باوره که ایران همچنان میخواد تهدید بکنه صنعت کشتیرانی رو در تنگه هرمز. اما با این که ما میدونیم این تهدیدات ادامه داره، ولی هنوز پلان و یا برنامه مشخصی ندارند که بخوان تدابیر امنیتی رو افزایش بدند، اما تاکید کرده که در حال رایزنی اند با متحدانش تا ببینن میخوان چی کار کنن. ژاپن هم که مدیریت یکی از کشتی ها رو بر عهده داشته، محموله یکی از این کشتی ها به سمت ژاپن میرفته، گفته که چون به نظرش خطر فوری و جدی برای ژاپن از سوی دریای عمان وجود نداره، پس نیروی نظامی نخواهد فرستاد. حالا بعد ببینیم که تدابیر امنیتی چطور میشه و چگونه اوضاع متحول خواهد شد.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود، نگاهی داشت به آخرین تحولات در خصوص تانکرهایی که در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش رسمی به حملات تانکرها ایران رو مقصر اعلام کرده و البته ایران هم این مسئله رو رد کرده. اجازه بدید همچنان با شما همراه باشیم با نگاهی به این موضوع. همچنان می‌خوایم درباره موضوع حرف‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، واکنش دونالد ترامپ بیشتر صحبت کنیم. بنابراین همراه میشیم با دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند، و همچنین عباس قره‌آقاجی، کارشناس روابط بین‌الملل از ترکیه، که با ما همراه هستند تا به این موضوع نگاه کنیم. آقای گلریز و آقای قره‌آقاجی بهتون سلام میکنم. از آقای گلریز میپرسم، با توجه به اینکه آقای خامنه ای دیروز صحبتهایی رو کردن و باز هم همچون گذشته مسئله مذاکره رو به نوعی منتفی اعلام کردند، از دیگر سو آقای ترامپ هم به این قضیه واکنش نشون دادن، اما اون چیزی که در واکنش ها هم دیده میشه، آقای ترامپ هم میگن که مذاکره میشه کرد اما توافق چیزیه که زمان میبره، آیا امکان مذاکره با توجه به رفتاری که ما میبینیم از دو سو میشه امکان پذیر باشه؟
درود بر شما، مهمانتون و شنوندگان. من اگر منظورتون مذاکرات آشکار هست، یعنی اینه که بتونن رسانه ها مثل شما خبر بدن که امروز و فردا و لحظه به لحظه چه اتفاقی افتاد، من گمان میکنم که تا اگر البته اتفاق عجیب و غریبی نیفته، به همین شکل پیش بره مسائل، تا انتخابات ریاست جمهوری و نتایج این انتخابات یعنی سال نوامبر 2020 این مذاکرات آشکار نخواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواد بدونه که آیا ترامپ 4 سال بعد هم سر کار خواهد موند یا نه. چون اگر دموکرات ها به خصوص دموکرات هایی که نزدیک هستند به مقامات جمهوری اسلامی و از الان صحبت میکنن با هم، اینها میخوان برگردن به زمان برجام و توافق هسته‌ای برجام. ولی اگر منظور شما مذاکرات غیر آشکار هست به صورت پنهانی، من فکر میکنم مذاکرات تقریبا هر هفته انجام میشه ولی خب خبرش در رسانه ها بیرون نمی.
آقای قراقچی شما چگونه فکر میکنید در این باره؟
البته با سلام به تمام دوستان عزیز، تحلیل آقای گلریز واقعا منطقی به نظر میرسه و البته بدون شک ایران منتظر چه نتایج انتخابات معلوم بشه، زیرا در شرایط فعلی هرچند ممکنه مذاکرات سری هم انجام بشه ولی با توجه به این که آقای ترامپ در اولین فرصتی که دستشون برجام را برکنار گذاشت دیگه نمیشه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات ایران یه اعتمادی به آمریکا داشته باشن که دوباره یه قراردادی بسته بشه بعدن زیرش نزنه. به این خاطر در این مورد درسته بعد از نوامبر 2020 اگه در آمریکا یه تحولاتی بشه و تغییراتی انجام بشه ما بعد از اون منتظر خواهیم بود که این مذاکرات چگونه پیش میره، ولی در مورد کشتی‌ها اگه سوالی داشته باشیم بعدن میگم.
اتفاقا میخواییم به این موضوع هم بپردازیم. ما دیدیم که رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش رسمی که نشون داد به حملات به تانکرها در دریای عمان ایران رو مقصر اعلام کرده. با توجه به این موضوع و حالا طرف ایرانی همین قضیه رو رد میکنه، اما چه گزینه هایی پیش روی ایالات متحده آمریکا باقی میمونه با توجه به این موضوع که میدونیم ایالات متحده آمریکا بارها گفته که هدفش جنگ با ایران نیستش؟
با توجه به این باید بگم که این حرف خیلی حرف کلیشه‌ای خواهد شد. ما این فیلمو قبلا هم دیدیم، قبلا در سوریه هم دیدیم، در عراق هم دیدیم. وقتی می‌خواستن به عراق حمله کنن گفتن چه شما سلاح‌های خیلی مخوفی دارید، وقتی به سوریه حمله می‌کردن گفتن شیمیایی دارید و فلان، و بعدن دیدیم چه چیز در نیومد. به خاطر این ماجرای حمله به چشتی هم از الان برای تمام مردم معلومه چه اینا یه برای یه جوسازیه برای ایران هراسیه و برای اینه چه هم کشورهای منطقه خلیج فارس رو در هراس بندازن و هم به تمام دنیا افکار عمومی دنیا را بگن چه اینجوری ایران این حمله میکنه. مجه اصلا آدم
خب
آدم
اجازه بدید پس از آقای گلریز بپرسم ببینم آقای گلریز هم آیا با شما هم عقیده هستند که این در پروژه‌ای که به گفته آقای قراقچی ایران هراسی یا در راستای یک هدف خاصی این فیلم در اصل منتشر شده؟
ببینید من خیلی اعتقادی به تئوری‌های توطئه و این برنامه‌ها ندارم، اونم در قرن 21 که میدونید ریز به ریز و شرکت چینی هووای مال تلفن‌های دستی میتونه دوربین‌هایی رو در تلفن‌ها جایگزینی بکنه که شما حتی تا میلیمتر به میلیمتر هم در مترهای فاصله میتونید ببینید، چه برسه به امکانات تکنولوژیک آمریکا یا کشورهای دیگه در اروپا که بتونن ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده. گمان زنی در ارتباط نکنید، ولی برگردیم به پرسش شما. به نظرم پرسش خیلی مهمیه. ببینید ایران سه گزینه بیشتر، جمهوری اسلامی سه گزینه بیشتر نداره در مواجهه با این اتفاقات. یکی این هستش که حرکت بکنه به سمت مذاکرات و واقعا بتونه در حوزه‌های مورد نظر امریکا که تو هم اروپایی‌ها و دنیا هم نظر هستن در این ارتباط که برمیگرده به حوزه‌های امنیتی، خاورمیانه، موشکی، هسته‌ای و این جور حوزه‌ها عملاً یک تغییرات جدی انجام بده، یا اینه که بره به سمت ساختن بمب، یعنی به این معنا که بخواد بمب هسته‌ای رو بسازه، فاصله بگیره از توافق برجام و عملا از این طریق بتونه یک نوع بازدارندگی رو انجام بده، چیزی که خود وبسایت شما رادیو فردا چند روز پیش از قول محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران مطرح کرده بود به صورت تلویحی. و در نهایت شاید گزینه بعدی که به نظر من الان دنبال میکنن این هست که بتونن تغییرات رفتار آمریکا رو رقم بزنن، یعنی از یه جهت شکست انتخابات ترامپ در 2020، از جهتی شاید کنارگیری یا کمتر کردن قدرت نفوذ پومپئو و بولتون در کاخ سفید و از جهتی هم بتونن کشورهای اروپایی مثل همین سفری که ژاپن کرد و بقیه کشورها رو بسیج بکنن که بگن که ایران میتونه خرابکاری بکنه در خاورمیانه، در تنگه هرمز، در دریای عمان و غیره، و از این طریق بتونن فشار رو بیشتر بکنن روی آمریکا که یک مقداری بخواد کوتاه بیاد برای اجازه دادن برای خرید نفت از ایران و از این قبیل کارها، که بتونن عملا برسن به همون جایی که عرض کردم خدمتتون، یعنی عملا برسن به اون نقطه تصمیم ساز در نوامبر 2020 برای اینی که ببینن آیا ترامپ دوباره انتخاب میشه یا نمیشه.
حالا اجازه بدید از آقای قراقاجی بپرسم که آقای قراقاجی، به نظر شما جمهوری اسلامی تنها گزینه‌ای که داره اونطور که آقای گلریز میگن گزینه زمان خریدنه و میخواد زمان بخره به وسیله این دیدارهای دیپلماتیک و تلاشهایی که حالا گفته میشه در پشت پرده داره صورت میگیره؟
البته ممکنه اشکال مختلفی باشه، مذاکره باشه، این زمان خریدی باشه یا مثلا جمع باشه، ولی مهم اینه که هم آقای گلریز هم تمام این مذاکراتی که میشه، بحثایی که میشه، اینجوری مثل که به افکارمون نشون داده میشه که مثل که چشلی های زنگ ایران الان در خلیج فلوریدا یا در نیویورک، دلو نیویورک دارن و در رژه میرن و آمریکا رو تحکیم کنن. بالاخره ایران هم یه چشوریه که اگه نذارن از تنگه هرمز یا ایران صادرات نفتش بکنه، وقتی کنترلش دستشه، خب اونم چه نمیتونه ساکت بشینه چه یه چشوری با 3000 تا تاریخ با 80 میلیون جمعیت آهاش اجازه نمیدیم شما از نفت صادر کنین. خب به
یعنی به نظر
باز این چه نمیشه چه؟
یعنی به نظر شما این در عالم سیاست آیا منطقی هست که اگر که کشوری مشکلاتی داره دیپلماتیک از طرقی چون همچین طرقهایی که حالا الان متهم میشه به اینکه حمله کرده به تانکرها استفاده کنه؟
نه البته گفته این کاملا یه صحنه سازیه، مثل همون صحنه سازی جنگ شیمیایی در سوریه و یا اون اینا صحنه سازیه، ولی بالاخره ایران هم بالاخره در دستش ابزارهایی هستش که میگه ما شما محکوم میکنیم به گشنگی، با مردم ایران گشنه باشن، تشنه باشن، هیچ نمیده و شما میگه ساکت باش. این که معلوم نمیشه، این اصلا در تمام دنیا ممکن نباشه، ولی خب با مذاکره میشه، از اشکال مختلف استفاده میشه. به این خاطر هم امنیت تازه نباید که بشه، امنیت تنگه هرمز و دریای عمان از ایران خب باید پرسیده بشه، چون چه کشوری چه تمام سواحلش بیشتر سواحل داره و ایران تازه از منطقه‌ای که خودش امنیتش دستشه، خب اونجا چه نمیخواد بیاد اونجا رو تیز کنه، یه درجه بی امنیت و ناامنیش بکنه. به این خاطر یه صحنه سازی تئاتری که همیشه آمریکا در تمام دنیا کرده، در تمام کشورهای دنیا همیشه آمریکا این صحنه سازی رو میکنه، بعدم میونگا بمباران میکنه. خب همه میبینیم اینو.
اجازه از آقای گلریز بپرسم که آقای گلریز، حالا جدا از اینکه آقای قراقچی بارها تکرار میکنن که این مسئله صحنه سازی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته که حمله به این نفتکش ها مشکوکه، این مسئله در نظرات بعضی از کاربران وبسایت رادیو فردا هم دیده میشه که اشاره میکنن، تا چه اندازه میشه راستی آزمایی کرد به معنای واقعی که این حملات میتونه به وسیله نیروهای انجام شده باشه که وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودن؟
ببینید، بار پیش که این 4 تا تانکر در امارات خرابکاری درش انجام شد، هم این سخنان رو مطرح می‌کردن و من فکر می‌کنم هنوز تحقیقات در حال انجامه، ولی نکته جالب اینجاست که شاید یه بخشی از واقعیت باشه و اونم این هست که یکی از این تانکرها اون موقع، که اتفاقا این بار هم یکی دیگرش تانکر نروژی هست و ایران روابط خیلی خوبی با نروژ داره، حدود یک هفته پیش میدونید یک کمیسیون پارلمانی از ایران به نروژ رفت و اونجا دیدار داشتن. این تانکری که دفعه پیش منفجر شده بود، شرکت بیمه نروژی عملا در اتفاقا میگم در رادیو فردا منتشر شد، گزارشی داد بیرون که در اون گزارش گفتش که سپاه پاسداران ایران عامل انفجار در این تانکر بوده. حالا باید ببینیم که این تحقیقات کشورهای دیگه، حالا فرض میکنیم آمریکا صحنه سازی بکنه، ولی بقیه کشورها خب همه که دیگه صحنه سازی نمیکنن بر علیه نظام. بعد نکته مهمتر که در صحبت مهمان محترمتون بود اینه که میگن که باید برای امنیت خلیج فارس و دریای عمان با ایران، با نظام جمهوری اسلامی گفتگو بشه و اونها ضامن امنیتن. اگر واقعا اینها ضامن امنیت بودن، چطوره که در عرض یک ماه گذشته تانکرهای نفتی منفجر میشن و ایرانی ها هم نمیدونن که از کجا میاد و چه اتفاقی داره میفته و نظام جمهوری اسلامی هم میگه که پس این صحنه سازیه؟ پس یا اینه که واقعا این صحنه سازی ها واقعیه، یا اینکه ایران میتونه، میدونید همه استدلالا که با هم دیگه در تناقضه که نمیتونه درست باشه که. یعنی اگر جمهوری اسلامی ضامن امنیت خلیج فارس، پس چرا نمیتونه امنیت خلیج فارس رو حفظ بکنه؟ اگر ضامن امنیت خلیج فارس نیست، پس چجوریه که میگن صحنه سازیه و ما صحبت آمریکا رو قبول نداریم؟ به هر حال انتخاب کردید.
اجازه بدید اینو آقای قراقاجی پاسخ بدن. آقای قراقاجی،
البته باید گفت که من اینو میگفتم، الان به اندازه نیروهای نظامی ایران شاید 10 برابرش نیروهای نظامی آمریکا هم داشت، چه شاید جنگیش آورده، همش آورده. تازه در جنوب خلیج فارس کشورهایی که تماما در تحت تاثیر آمریکا هستند، عربستان و سعودی و قطر و کویت و بحرین ها هستند. به این خاطر چه دریای به اون بزرگی رو ایران با این
امکانات نمیتونه، یعنی که ایران ناتوانه در اینکه امنیت اون قسمت رو، اون تنگه هرمز رو برقرار کنه.
وقتی با بزرگترین نیروی دنیا، نظامی دنیا طرفی و کشورهایی که هم کاملا تحت اختیار یعنی امر اون هستن، خب همیشه چیز میشه، مشکلات میشه. مجد زنج ایران را یاد نیست که آمریکا با یه شرچلیک
بله. پس این سوال پیش میاد آقای قراقاجی، پس این سوال پیش میاد که چگونه کشوری که ناتوان امنیت اون منطقه رو برقرار کنه چنین رفتار میکنه و چنین
این رفت... البته ناتوانی ایران نیست، این امپریالیسم آمریکاست که در همون جنوب چین رفته در دریای چین هم تحرک تحریکات میکنه.
خب اجازه بدید اینو از آقای گلریز بپرسم. آقای گلریز ایشون میگن که
میکنه آمریکا این هدفش اینه.
اجازه بدید از آقای گلریز بپرسم به عنوان آخرین سوال. آقای قراقاجی میگن که دریای در اصل با وجود این نیروها ایران نمیتونه کنترلی داشته باشه به اندازه کافی.
البته ایشون قبلا میگفتن که ایران ضامن امنیت و بعد با ایران صحبت بشه، یعنی این دو تا با هم در تناقضه. ولی حالا ببینید، سوال خیلی مشخصه. آیا برای کشورهایی که نفتشون رو از طریق دریای عمان و تنگه هرمز عبور میدن، امریکا ضامن امنیت نفت کشاشون هست یا جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران؟ آیا آمریکا و نیروهای آمریکایی دلیل ناامنی هستند در دنیا، در خاورمیانه، یا اینکه سپاه پاسداران، نیروهای شبه نظامی نزدیک به سپاه قدس، نیروهایی که در کشورهای اروپایی برنامه ترور مخالفین خودشون رو میگذارن، آیا اینها هستند؟ این سوال خیلی مهمیه و من گمان میکنم، خیلی محتاطانه میگم، که به نظر میرسه که جامعه جهانی اعتقاد داره که نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران، نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی عامل امنیت نیستن، بلکه عامل ناامنی هستند و این ناامنی هم هستش که دلیل تصویب 7 قطعنامه قبل از برجام و تصویب قطعنامه‌های در آینده خواهد بود اگر این ناامنی ادامه پیدا بکنه. و به خاطر همین هم هستش که برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حمایت از حماس، حمایت از حزب الله، حمایت از شبه نظامیان شیعه، ترور در کشورهای اروپایی و همه اینها دلیلیه که همه کشورها حتی اگر با آمریکا هم مخالف باشن، در یک مورد با هم همنظر هستن و اون هم این هستش که سپاه پاسداران، نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران، نه در خاورمیانه بلکه در نه فقط در تنگه هرمز دریای عمان یا خاورمیانه، بلکه در دنیا ضامن امنیت نیستن، بلکه ضامن ناامنیت.
سپاسگزارم از دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند، و همچنین عباس قراقاجی، استاد روابط بین الملل در ترکیه، که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ، همچنین حرف‌های آیت الله علی خامنه‌ای و گزینه‌های پیشروی آمریکا و متحدانش در قبال حمله به نفتکش‌ها در آب‌های بین المللی، و همچنین نگاهی بود به گزینه‌های پیشروی جمهوری اسلامی ایران. در همین خصوص کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظراتشون رو در میون گذاشتن با ما، که اگر فرصت بشه در ادامه برای شما عنوان خواهم کرد. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی آمده است، با هم میشنویم، برمیگردیم و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
مسئولین جمهوری اسلامی باید بدونن که با حمله به نفتکش‌ها و اخلال در صدور نفت از تنگه هرمز نمیتونن آمریکا و متحدینش رو وادار بکنن که در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیان. با این کارها اونا نمیترسن و نه کوتاه میان و به جمهوری اسلامی پاج هم نمیدن، بلکه پرونده جمهوری اسلامی کلوفتر میشه و در نهایت خیلی بد میشه برای اونا، خیلی خیلی بد میشه و متاسفانه دودش هم به چشم مردم ایران میره.
در مورد این دو انفجار نفتکش ها، کشتی های باربری که اتفاق افتاد، من اصلا تعجب نکردم، فقط از این تعجب کردم که چرا خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی قبل از وقوع حادثه اونجا حضور نداشت، چون اینا معمولا قبل از هر اتفاقی که بیفته، حتی اگه قتلی بخواد انجام بشه، قبل از وقوع اتفاق اینا حضور دارن. نبودن یا هنوز خبرشون نیومده که بودن ولی هنوز فیلمبرداریشون پخش نشده.
این دو کشتی هم که بهش حمله شده کار جمهوری اسلامیه، البته نه مستقیم غیر مستقیم، و این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه باعث میشه که آمریکا حمله رو شروع کنه. الان ما با حمله یک سر سوزن فاصله داریم.
حمله به دو کشتی در دریای عمان کار خرابکارها هست و هدف از این کار تنش بین آمریکا و ایران است. هدفشون اینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که در اینجا چند خبر مهم رو به صورت خیلی خلاصه به آگاهیتون برسونم. خبرگزاری کیودو روز جمعه از قول یک مقام ژاپنی نوشت که شینزو آبه نخست وزیر این کشور از مقام‌های ایرانی خواسته تا زندانیان آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کنند. دست کم 4 شهروند آمریکا اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار ویدیویی گفته است که سرنشینان یک قایق سپاه عصر پنجشنبه یک مین عمل نکرده را از بدنه نفتکش آسیب دیده کوکوکا کارجس جدا کردند. مدیر شرکت کشتی تجاری ژاپنی روز جمعه اعلام کرد که قبل از وقوع انفجار در نفتکش متعلق به این شرکت در دریای عمان اجسام پرنده‌ای مشاهده شدند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هم روز پنجشنبه در توییتی ایران را به دست داشتن در انفجار دو نفتکش در دریای عمان متهم کرد و عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ادعای دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرد. این خلاصه ای از مهمترین خبرها بود که شنیدید. اما همچنان با شما هستیم با موضوع ایران. رؤسای جمهور روسیه و ایران هم روز جمعه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کردند. دو طرف بر ادامه همکاری های خودشون تأکید کردند و رئیس جمهوری روسیه خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن شده. در همین ارتباط گزارشی داریم از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ایران میگویند روابط دو کشور در حال گسترش است و تقویت نیز خواهد شد. حسن روحانی جمعه طی دیدار با همتای روسش اعلام کرد وضعیت در خاورمیانه و تشدید فشار بر ایران ضرورت نزدیکی مسکو و تهران را بیش از پیش ایجاب میکند. ولادیمیر پوتین نیز از همکاری دو کشور استقبال کرد و افزود پیشرفت در حل بحران سوریه مدیون تلاش‌های مشترک روسیه، ترکیه و ایران است. رئیس جمهور روسیه جمعه وضعیت پیرامون ایران را بسیار نگران کننده دانست و طی سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای گفت:
خروج آمریکا از برجام که در سال 2015 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده بود، نه تنها اوضاع منطقه را بی‌ثبات می‌کند، بلکه می‌تواند نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیز مختل کند. به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای، تلاش خواهیم کرد که همه کشورهای عضو برجام را به اجرای تعهدات خود در چارچوب این توافق ترغیب کنیم. این رویکرد را تنها راه درست و منطقی می‌دانیم.
اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان و دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران در حاشیه این اجلاس یک روز پس از آن برگزار شد که دونفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست آمریکا جلسه اضطراری تشکیل داد این اقدام را محکوم کرد. کنستانتین بوشویف، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت را بسیار شکننده می داند.
باید منتظر تحولات آتی باشیم، زیرا هنوز نمی دانیم آیا آمریکا برای مقابله مسلحانه با ایران تصمیم گرفته و به دنبال بهانه است؟ بهانه‌ای که ممکن است توسط رقبای منطقه‌ای ایران تهیه می‌شود، یا این ایران است که دست به بازی خطرناکی زده و برای تلافی تحریم‌ها آمریکا را به چالش می‌کشد. چند روز پیش می‌گفتم نه توافق جدید با ایران را محتمل می‌دانم و نه جنگ را، اما امروز وضعیت بسیار آشفته شده و به نظر می‌رسد حتی کرملین را دست پاچه کرده. روسیه می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به دنبال معامله است که در چارچوب آن دوستی روسیه با تمام بازیکنان خاورمیانه حفظ شود. اگر آمریکا ورق جنگ علیه ایران را روی میز بگذارد، این معامله منتفی است و روسیه از این جنگ حمایت نخواهد کرد. به ندرت با مسئولین روس هم نظرم، اما این بار حرفشان را تکرار می کنم. باید بسیار محتاطانه قضاوت کنیم و پیش از هر گونه نتیجه گیری منتظر اخبار بعدی باشیم.
آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع برنامه اتمی و موشکی و رویکرد مخرب ایران در منطقه شوند. به گفته حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، فشار حداکثری آمریکا باعث شده ایران، چین و روسیه بیشتر از همیشه به یکدیگر نزدیک شوند. روسیه بارها تأکید کرده به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری با ایران پایبند است. انتظار می رود رهای گسترش روابط دو جانبه در شرایط تحریمی محور اصلی نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران باشد که برای هفته آینده در تهران برنامه ریزی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه، برگردیم یه مقدار به عقب. خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و فرانس پرس در گزارش‌های جداگانه‌ای وقایع مهم یک ماه و اندی اخیر در افزایش تنش‌ها در خلیج فارس رو برشمردند که اون رو از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
پنجم ماه مه، 15 اردیبهشت، ایالات متحده اعلام می‌کند گروه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و یک نیروی ویژه بمب‌افکن را در واکنش به آنچه نشانه‌ها و هشدارهای مشکلزا و تنش آفرین عنوان می‌شود به خاورمیانه می‌فرستد. نهم مه، 19 اردیبهشت، اتحادیه اروپا از تهران می‌خواهد توافق هسته‌ای را محترم شمارد و می‌گوید در نظر دارد به رغم تحریم‌های ایالات متحده تجارت با ایران را ادامه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید علاقمند است تهران با وی تماس بگیرد. دهم مه، 20 اردیبهشت، ایالات متحده می‌گوید یک واحد موشک‌های پاتریوت را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به درون خاورمیانه انتقال می‌دهد. 12 ماه مه، 22 اردیبهشت، دو نفتکش سعودی و دو کشتی دیگر در نزدیکی سواحل فجیره در امارات متحده عربی به طور مرموز در آنچه حملات خرابکارانه توصیف می شود آسیب می بینند. فجیره تنها پایانی نفتی امارات در بیرون از تنگی هرمز است. تهران که مکررن تهدید کرده در صورت مقابله نظامی با ایالات متحده تنگی هرمز را می بندد، این وقایع را هشدار دهنده و تأسف بار می خواند. 13 مه، 23 اردیبهشت، وزیران خارجه اروپایی از واشنگتن و تهران می‌خواهند خویشتنداری نشان دهند، در حالی که وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو همتایانش را در جریان تهدیداتی که به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود قرار می‌دهد. ترامپ هشدار می‌دهد اگر جمهوری اسلامی هر نوع حمله‌ای صورت دهد به شدت آسیب می‌بیند. 14 مه، 24 اردیبهشت، شورشیان حوثی هوادار ایران در یمن با حملات پهپادی به نزدیکی ریاض یک خط لوله عمده نفتی سعودی را از کار می اندازند. 15 مه 25 اردیبهشت سفارت ایالات متحده در بغداد به همه کارکنان دولتی غیر ضروری دستور می دهد فوراً عراق را ترک کنند. 16 مه 26 اردیبهشت حملات هوایی ائتلاف سعودی صنعا پایتخت یمن را که در دست شورشیان است هدف می گیرد. 19 مه 29 اردیبهشت راکتی در نزدیکی سفارت ایالات متحده در بغداد بدون آسیب به کسی به زمین اصابت می کند. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار می دهد اگر می خواهد مبارزه کند پایان رسمیش خواهد بود. 24 مه 3 خرداد رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید آمریکا با 1500 سرباز دیگر حضور نظامیش در خاورمیانه را تقویت می کند. 27 مه 6 خرداد ترامپ می گوید ایالات متحده در پی تغییر حکومت در ایران نیست. 30 مه 9 خرداد عربستان سعودی که جمهوری اسلامی را متهم می کند پشت اقدامات خرابکارانه و حملات پهپادی قرار دارد طی اجلاس‌هایی که تدارک می بیند حمایت ممالک عربی در مقابلش با تهران را کسب می کند. 6 ژوئن 16 خرداد امارات متحده عربی بدون اسم بردن از حکومتی خاص می گوید تحقیقاتی چند ملیتی در خصوص حملات خرابکارانه از احتمال نقش داشتن حکومتی حکایت دارند. 12 ژوئن 22 خرداد عربستان سعودی میگوید در حمله شورشیان حوثی یمن به فرودگاهی در جنوب غربی عربستان 26 تن مجروح شدند. حوثی ها مدعی پرتاب یک موشک کروز به فرودگاه میشوند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تلاشی برای میانجیگری وارد تهران می شود. 13 ژوئن 23 خرداد نخست وزیر ژاپن با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار می کند که به وی می گوید شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی داند و هیچ پاسخی هم به او ندارد. حمله به 2 نفتکش یکی نروژی دیگری ژاپنی در دریای عمان گزارش می شود. 44 خدمه این کشتی ها به وسیله کشتی‌های نزدیک نجات داده می‌شوند. ایران و ایالات متحده هر دو می‌گویند در امداد و نجات خدمه نفتکش‌ها نقش داشتند.
نگاهی بود از بکتاش خمسه‌پور به روز شمار افزایش تنش‌های یک ماه گذشته در منطقه خلیج فارس. اما از دیگر سو شاهد این هستیم که یک مقام سیاسی اروپایی دیگر هم در راه ایرانه. هلگا اشمید معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر خودش رو به کشورهای خلیج فارس آغاز کرده و از جمله قراره که به ایران هم بره. او در دیدار خودش با مقام‌های امارات متحده عربی و عمان تأکید کرده که هدفش تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس. هلگا اشمید پس از سفرش به تهران روز یک شنبه به بروکسل برمیگرده. کیانوش فرید نگاهی داره به سفر خانم اشمید.
هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سفر منطقه‌ای خود با مقامات عمان دیدار و گفتگو کرد. خانم اشمید که قرار است در ادامه این سفر روز شنبه به تهران برود، دیدار خود از منطقه را روز چهارشنبه 12 ژوئن با سفر امارات متحده عربی آغاز کرد. هلگا اشمید روز چهارشنبه حمله حوثی‌ها به فرودگاه ابها در عربستان سعودی را اقدامی تحریک کننده خواند که امنیت کل منطقه و نیز اقدامات نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا هدف از سفر هلگا اشمید به کشورهای منطقه خلیج فارس را بخشی از تلاش این اتحادیه برای کاستن از تنش‌ها در منطقه و تشویق کشورهای منطقه به گفتگو با یکدیگر عنوان کرده است. قرار است خانم اشمید پس از عمان راهی قطر شود و پس از دیدار با مقامات این کشور به ایران برود. او که معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، از جمله اعضای تیم اروپایی مذاکره کننده با ایران در سال 2015 بود که در نهایت به توافق اتمی موسوم به برجام انجامید. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در ارتباط با همین سفر منتشر ساخته تاکید کرده یکی از اهداف این سفر گفتگو درباره راه‌های حفظ توافقی اتمی با ایران است، زیرا این توافق عنصری کلیدی برای آری نگه داشتن منطقه از تسلیحات هسته‌ای است و نقشی مهم در امنیت منطقه و جهان دارد. هلگا اشمید نیز در توییت‌های خود ضمن اشاره به دیدارهایش با مقامات امارات متحده عربی و عمان تاکید کرده که او با هدف تقویت ثبات و کمک به برقراری گفتگو میان کشورهای منطقه راهی سفر شده است. با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، کشورهای منطقه خلیج فارس در هفته‌های اخیر صحنه سفرها و دیدارهای دیپلماتیک متعددی بودند. در روزهای اخیر وزیر امور خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن با هدف کاستن از تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تهران سفر کردند. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هر گونه گفتگو و مذاکره با آمریکا را رد کرده است.
نگاه کیانوش فرید رو شنیدید به سفر هلگا اشمید معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. اما چند کامنت رو هم برای شما بخونم از کاربران وبسایت رادیو فردا در همین خصوص. یاسین نوشته خب اگه مدرکش هست برخورد قاطع انجام بدید و الا بدون مدرک تهمت زدن میشه مثل تهمت زدن‌های مقامات ایران. ایرانی می نویسه کارهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مایه شرمساری ما ملت ایران در سراسر جهان. ما آرزو داریم حکومتی صلح‌جو بر ما حاکم بشه تا بتونیم در سایه اون به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم. ما ملت ایران از این حکومت شرور و جنایتکار بیزاریم. یک کاربر دیگری می نویسه به اسم داریوش، سران نیروی سپاه ایران افرادی بی تدبیر و خودسر هستند، به احتمال زیاد کار این نیرو باشد، نابودی این نیرو به صلاح انسانیت است. و ماهان می نویسه در حالی که جنگ طلبان آمریکا و اسرائیل و عربستان مدت هاست که خود را برای آغاز یک جنگ دیگر آماده می کنند، اظهارات شتاب زده مقام های آمریکایی بدون اینکه کوچکترین تحقیقات مستقلی صورت گرفته باشد، انسان را به یاد استدلال های به گفته او پوچ مقام های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی قبل از حمله به عراق و ایراد اتهام های دروغین و سندسازی های مشمئز کننده می اندازد. و یک کاربر دیگر به نام محاسب می‌نویسد ایران در فشارهای اقتصادی شدیدی قرار دارد، از جانب ناوهای آمریکایی تهدید شده است، اگر اول ایران به طور مستقیم با آمریکا درگیر شود به طور حتم مفتضح خواهد شد و در مقابل آن همه نیرو هم کاری از دستش بر نمیاد. اکنون ایران با خرابکاری‌های به گفته او یواشکی می‌خواهد آمریکا شروع کننده جنگ باشد. شما هم می‌تونید به جمع این کاربران بپیوندید و نظرات خودتون رو بر روی وبسایت رادیو فردا با ما در میون بگذارید. www.radiofarda.com در اونجا مطالب متنوعی وجود داره. این کامنت هایی رو که خوندم بر پای مطلبی نوشته شده در خصوص اینکه کویت همه اعضای شورای امنیت حمله به نفتکش ها در دریای عمان را محکوم کردند. مطالب خواندنی دیگری هم داریم، آتش و خشم خامنه ای، چرا تنگه هرمز برای جهان اهمیت دارد و روح تهران جمعه 31 خرداد، یک فیلم مستند از وحید پوراستاد که لحظاتی دیگه شما آگهی این فیلم مستند رو هم میتونید بشنوید. با هم بشنویم.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران مستندی از وحید پوراستاد به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم. اعتراف کردم. اعتراف کردم.
بله، شنونده آگهی فیلم روح تهران بودید. فیلمی مستند که وحید پوراستاد همکار ما این فیلم رو تهیه کرده و شما میتونید این فیلم رو از طریق وبسایت رادیو فردا ببینید، از طریق برنامه تصویری رادیو فردا میتونید این فیلم رو ببینید و در یوتیوب و جاهای دیگه هم قطعا همکارانم خواهند گذاشت در شبکه‌های اجتماعی تا شما بتونید دسترسی داشته باشید و ببینید. نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید درباره این فیلم و دیگر تولیداتی که همکارانم در بخش‌های تصویری رادیو فردا انجام میدن. برای این منظور هم ما راه‌های مفصلی رو داریم، از جمله اگر که شما سری دارید در دنیای مجازی، اگر با شبکه‌های اجتماعی خیلی عجین هستید و رفیق هستید، میتونید از شبکه‌های مجازی هم استفاده کنید. از جمله @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو اصلا فراموش نکنید که یک راه خیلی میانبریه برای اینکه با ما بتونید در تماس مستمر باشید. @فرداگرام حتی میتونید عضو شبکه تلگرام رادیو فردا هم بشید و خبرها رو خیلی سریعتر و خیلی موجزتر اونجا دریافت کنید. و البته این راه رو هم برای اون عده‌ای میگم که همچنان راه‌های سنتی رو دوست دارن امتحان کنن، همچنان با تلفن رفیق هستن. 2042-02-21-12-21-12 شماره یه پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تا شما بتونید پیام‌های خودتون، نظر خودتون رو درباره آنچه که میشنوید با ما و دیگر شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان در میون بگذارید. اما به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همچنان یک نفس دیگه باقی مونده. برنامه کارنامه رو بشنویم از روزبه بلحری در ادامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته از جزئیات نامه 15 وکیل و حقوقدان به دبیرکل سازمان بین المللی کار و نیز نامه شماری از کارگران نیشکر هفت تپه به این سازمان جهانی خواهید شنید. 15 تن از وکلا و حقوقدانان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و همچنین محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی شدند. در این نامه که از سوی کارگروه داد دادبان دستمزدبگیران ایران نوشته شده، گفته شده که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران به گفته امضا کنندگان ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که تهران به آنها پیوسته است. امضا کنندگان نامه با اشاره به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاهی بی‌طرف و مستقل اشاره کردند که ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاع متهمان را از وظایف دولت می‌داند که در اردیبهشت سال 54 تصویب شد. اما به گفته امضا کنندگان نامه این اصول و مواد در ایران اجرا نمی شوند. آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت و به توصیف این نامه به ویژه بدون رعایت و تضمین حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان مانند جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح الله مردانی و محمد علی زحمتکش به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند. ناصر کاخساز، حقوقدان ساکن آلمان، درباره اتهامات امنیتی وارد شده به فعالان کارگری و صنفی عقیده دارد.
اینا به اصطلاح کلیشه است، اینا باسمه است، یه باسمه هایی که به خودی خود استناد به اون یعنی ضعفه. موزه اینها رو نشون میده و نشون میده که اینا چیزی ندارن. اینی که میرن به سراغ همین کلیشه ها، همون باسمه هایی که تو همه کشورها هم از همیشه برای سرکوب جنبش های اجتماعی این کلیشه ها به کار میره و اصول راهنمای همه استبدادها و دیکتاتوری و چیز جدیدی نیست و به همین دلیل تأثیری هم نداره، اثری هم نمیذاره و بیشتر حتی بی‌اعتمادی جامعه رو به طرف خودشون به نظر من جلب میکنه و تا کنون هم جلب کرده.
امضا کنندگان نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار همچنین نوشتند که فعالان کارگری، فعالان حقوق صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی در تلاش برای برگزاری گرد همایی های صنفی و سازمان دادن اعتصاب ها بدون توسل به خشونت بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی میگوید:
در قانون اساسی به طور کامل اصل 27 ما قانون اساسی آزادی برگزاری تجمعات رو پذیرفته و در اصل 26 هم به نوعی نسبت به ایجاد تشکل‌های صنفی باید عمل بکنه و از حیث قوانین تخصصی داخلی در قانون کار هم این امر به طور کامل پذیرفته شده است که این مکانیزم رو رعایت بکنه. در عرصه بین المللی هم در وهله اول مقابله نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار آیلو هست که این مقابله نامه ها جزء تعهدات بین المللی در عرصه حقوق تخصصی کارگران است که دولت ایران به عنوان یک از اعضاء آیلو ملزم و مکلف به پذیرش این امر هست.
آقای احمدی نیاز زمین اشاره به حقوق بین الملل و تعهدات ایران هم می‌افزاید.
ما میتونیم به قواعد بنیادین حقوق بشر در عرصه حق آزادی تجمعات کارگری و بیان اعتراضات صنوف کارگری استناد بکنیم که میتونیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد مختلفی به این امر استناد میکنه و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، این دو کنوانسیون هم در این راستا تعهداتی و الزاماتی رو برای دولت‌ها در نظر گرفته که این چند کنوانسیون و این مقابل نامه‌ها حسب ماده 9 از قانون مدنی که در راستای اصل 77 قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفته در حکم قانون داخلی ایران به شمار می‌آید و دولت ایران ملزم و مکلف به پذیرش و رعایت تک تک اینها هست.
15 وکیل و حقوقدان در نامه خود با اشاره به گزارش دو ماه پیش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که ایران را از خشن‌ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است، افزودند کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیز در ماه اخیر خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شد و به شدت نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرد. امضا کنندگان نامه خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایبند نبودنش به قوانین و توافقنامه ها در قبال مزدبگیران از روی نشست سالانه سازمان بین المللی کار شدند. قرار است این نشست از روز دوشنبه آغاز به کار کند. امضا کنندگان نامه همچنین از نشست سازمان بین المللی کار خواستند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت های به گفته آنها خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کنند. محمد علی نژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارایی زاده، احمد علی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفایی، سارا رفیعی، محمد رضا روحانی، عبدالحمید وحیدی و حسین احمدی نیاز این نامه را امضا کردند. در این حال شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار نوشتند که در ماه‌های اخیر 50 تن از کارگران این شرکت به توصیف آنها به علت تجمع و رساندن صدای اعتراض صنفی خود بازداشت، احضار و تهدید و یا با قرارهای کفالت به طور موقت آزاد شدند. یکی از مواردی که این گروه از کارگران اشاره کردند بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. به گفته امضا کنندگان آقای بخشی پس از دومین بازداشت در سال گذشته در شرایط سخت و آزاردهنده در زندان اوین تهران به سر می‌برد. در این نامه همچنین به سپیده قلیان فعال مدنی اشاره شده است. خانم قلیان نیز همانند اسماعیل بخشی دو بار در سال گذشته بازداشت شد. او نیز مانند اسماعیل بخشی از شکنجه شدید خود در نخستین دور بازداشت یعنی در آبان سال 97 و همزمان با اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند، اما شماری از مقام‌های دولتی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را تکذیب کردند. سپیده قلیان در حال حاضر در زندانی در ورامین نگهداری می‌شود. امضا کنندگان نامه به سازمان بین‌المللی کار در مورد علی نجاتی، همکار بازنشسته خود و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم نوشتند که او در آذر سال گذشته بازداشت شد و سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد آزار و بازجویی قرار گرفت. آقای نجاتی اخیراً به دادسرای اوین فرا خوانده شده است. این گروه از کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین به بازداشت و شکنجه عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام اشاره کردند. در حال حاضر خانم محمدی با قید وثیقه آزاد است. امضا کنندگان نامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار خواستار آن شدند که نمایندگان اعزامی ایران به سازمان در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین نمایندگانشان مورد بازخواست و سؤال قرار بگیرند و در رابطه با سرکوب‌ها پاسخگو باشند. یکی از شنوندگان به ما میگوید
خدا شاهد من خجالت کشیدم یه زرداش توی زباله ها چیزی جمع میکرد با بچه‌هاش. آخه چه مملکتیه، چه وضعیت تو از کاشان.
در اینجا به پایان برنامه این هفته یک کارنامه میرسیم. شما میتوانید نظرات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام به نشانه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.